تنظیم میکنن که روحی مردم رو تضعیف کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر. براتون آرزوی موفقیت دارم. روز بخیر و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما و شنوندگان عزیز که توجه کردن و امیدوارم که کمک بکنه برنامه‌ای که اینچنینی به روشنگری بیشتر اونها و مشارکت همه شهروندان رو در واقع ما در انتخابات داشته باشیم.
گفتگو ما رو شنیدید با دکتر علی اصغر کیا، مدیر گروه روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی. سامانه پیام کوتاه ما 30900 مثل همیشه در اختیار شماست. ما منتظر دیدگاه‌های شما هستیم.
چهره خبرساز.
و اما چهره خبرساز ما خبرنگاران خارجی هستند که از انتخابات ایران میگن. بشنوید.
رسانه‌های ضد انقلاب با هر رویداد مهمی توی جامعه ایران سعی می‌کنن با بزرگنمایی و تشویش اذهان عمومی و ایجاد ذهنیت منفی از نظام مردم رو برای حضور پای صندوق‌های رأی ناامید و مایوس نشون بدن. اما باید اینو یادمون باشه که اگه انتخابات تو ایران مهم نبود، این رسانه‌ها این همه وقت و هزینه صرف نمی‌کردن تا به اصطلاح خودشون به تحریم انتخابات بپردازن. مثلا شبکه تلویزیونی العربیه عربستان که تو کشور خودشون اصلا صندوق رأی دیده نشده و انتخاباتی برگزار نمیشه، این روزا با مصاحبه کارشناسای مختلف درباره انتخابات تو ایران برنامه‌های زیادی میسازه. یکی از کارشناسای این شبکه میگه
در حوزه انتخابات ایران شاهد نامزدهای دستچین شده ایم. البته تفاوتی نداره چه کسی در ایران روی کار بیاید، چون تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد شد. شاید برخی چهره‌ها در این کشور عوض شوند، اما تغییری در عرصه سیاست ایجاد نمی‌شود.
اما تو این بین بودن کسایی که واقعیت‌ها رو ببینن. یحیی حرب، کارشناس عرب شبکه الحوار، درباره نقش صلح‌طلبانه ایران توی منطقه گفته:
ایران مایه نگرانی کشورهای غربی است و برای همین این کشورها در ایجاد وحدت بین ایران و کشورهای منطقه و اعراب اخلال ایجاد می‌کنند. ایران موضع سیاسی مشخصی دارد و همین موضع سیاسی مشخص باعث ایجاد صلح و امنیت در این منطقه شده است. ایران با 13 کشور همسایه خود دوست است و در مواقع ضروری به کمک آنها آمده و سردار سلیمانی نقش مؤثری در این زمینه داشته است.
بعضی از شبکه ها هم به بررسی شیوه تبلیغاتی انتخابات امسال پرداختند. عمر حواش، گزارشگر روسیانیوم، گزارش داد:
همگیری کرونا شرایطی خاص در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران ایجاد کرده و نقش رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی را به عنوان فضای رایگان تبلیغاتی پررنگ کرده است. افزون بر این، نقش رسانه ملی در تبلیغات انتخاباتی که از طریق برگزاری مناظره بود بسیار پررنگ‌تر است. این نشان می‌دهد که هنوز رسانه ملی در ایران بسیار قدرتمند است.
حتی شیوه تبلیغات توی ایران هم مورد توجه رسانه‌ها بوده و مشارکت مردم توی انتخابات رو بررسی میکنن. اما چیزی که مهمه اینه پوشش خبری انتخابات ایران برای رسانه‌های جهان از اهمیت بالایی برخورداره. نیکیتاس ماکین، خبرنگار خبرگزاری ایتارتاس روسیه که سالها انتخابات تو ایران رو دنبال کرده، درباره انتخابات تو ایران میگه:
میتونم بگم که در ایران کلن مردم دیگر نسبتاً به کشورهای دیگه در روند سیاسی شرکت میکنن و کلن این مهم است که چون که خیلی از تحلیلگرایان یعنی خبرنگاران خارجی نمیفهمند که در ایران انتخاب مردم واقعا مهم است، چون همیشه در همه انتخابات ها خیلی انواع از نامزدها هستند و مردم که این انتخاب یعنی میتوانند انتخاب کنند، چون حداقل چند نفر هستند و نگاهشون نگاه نامزدها همیشه مختلف است.
محمد علی الحکیم، مدیر خبرگزاری النخیل عراق، درباره انتخابات توی ایران میگه:
هر دوره که مثلا انتخابات میشد، بعضی مواقع مردم مثلا این دوره الان مردم از اقتصادی ناراضی هستن تا حدی، ولی مشارکت رو وقتی بری ببینی، مردم مثلا بعضی موقع شاکی هستن، ولی مشارکت رو ببینی میبینی انبوه جمعیت نشون میده که مردم واقعا نشون میدن که پای صندوق‌های رأی رفتن و حتی مخالفین هم اومدن و شرکت کردن. فکر میکنم تا اونجایی که من اطلاعی از تا حدی آگاهی از ایران و ملت ایران و حکومت ایران دارم، این دوره فکر میکنم یک نمادی برای ملت‌های مقاومت خواهد شد. انتخابات ایران واقعا اسوه‌ای برای بعضی از کشورها خواهد شد.
خانم لویلی از شبکه تلویزیونی فونیکس چین هم سالهاست توی ایران بوده و خبرهای انتخاباتی ایران رو پوشش داده. اون درباره مشارکت مردم توی انتخابات میگه:
برام جالب هست که انتخابات توی اینجا خیلی رقابت شدید هست و مردم هم مشارکت کردم. حتی تا اون روز که لای داد خانواده با هم میرن، مثلا با بچه کوچیک میرن. من یادم هست توی تقریبا 7 سال پیش اون انتخابات خیلی رقابت شدید هست. مردم تا شب حالیشون هم توی صف بودن. خیلی دوست دارم که آینده کشور را تصمیم بگیرم. این برای من خاطر خیلی امید گذاشتم.
رسانه‌های بیگانه اونور مرزها دارن تلاش میکنن تا هر کدوم به نحوی به انتخابات ایران صدمه بزنن. مردم هم مثل همیشه آماده‌اند با حضور پرثمر و حداکثری پای صندوق‌های رأی تا سرنوشت واقعی کشورشون رو همچنان توی دستای خودشون داشته باشن.
نقاب سراغ افرادی رفته که جز به جز انتخاب ما رو تحت نظر دارن.
سلام، وقتتون بخیر.
برابر این یک نظام به هر حال نگران هستش که باز از آرایی که بالقوه میتونه به صندوق‌های رأی ریخته بشه کاسته بشه. از اون مهمتر نگران این هستش که این دعوت به تحریم‌ها پیام سیاسی مشخصی پیدا بکنه، از حالت انفعالی در بیاد.
خودمونیم، همین که رسانه‌های فارسی زبان همش در حال ایجاد فضاسازی درباره انتخابات ایرانن، نباید این پرسش رو به وجود بیاره که چرا انتخابات ایران برای دشمنان اینقدر نگران کننده است. در پس این هیاهوها اتاق‌های فکر یا همون اندیشکده‌هایی وجود دارن که بخش مهمی از هندسه عملیات روانی جبهه امپریالیسم علیه انقلاب اسلامی و نظام برآمده از اون رو می‌سازن. بذارید به صورت مصداقی به چند نمونه اشاره کنیم. این صحبت‌های تریتا پارسی، نایب رئیس اندیشکده کوینسی در واشنگتن، که دهم همین ماه در نشست مجازی این اندیشکده روی یک محور متمرکز شده بود.
نرخ مشارکت در چند انتخابات قبلی در ایران بیش از 67% بوده است. این دفعه میتوان گفت که انتخابات حتی اهمیت بیشتری هم خواهد داشت.
اندیشکده مرکز عربی واشنگتن یکی دیگه از این اندیشکده هاست که خودش رو سازمان تحقیقاتی مستقل و غیر انتفاعی معرفی میکنه. اونی که در صحبت‌های کارشناس این اندیشکده نمود خاصی داره حضور نسل سومی ها و چهارمی های انقلاب در انتخابات.
در انتخابات امسال حدود 59,300,000 نفر واجد شرایط رأی دادنند. این رقم در مقایسه با گذشته داره به عدد تاریخی میرسه. تعداد واجدین شرایط شرکت تو انتخابات به عدد 60 میلیون نزدیک شده. این رقم واقعا شگفت انگیزه. وقتی به سال 1980 نگاه میکنید 20 میلیون نفر واجد شرایط شرکت تو انتخابات بودن، اما الان داریم به رقم 60 میلیون نفر نزدیک میشیم. تو ایران 40 میلیون رای دهنده جدید به انتخابات اضافه شده. 40 میلیون نفر به روند انتخابات تو ایران اضافه شدن. ما در مورد رفتار سیاسی این نسل از رای دهنده ها به خصوص جوانترها چیزی نمیدونیم. خیلی از این افراد برای اولین باره که فرصت رای دادن پیدا میکنن.
البته نگاه های کارشناسی از این دست صرفاً از روی یک تحلیل صرف انجام نمیگیره، بلکه جهان بینی عقبه فکری اونها روی خروجی این اندیشکده ها مؤثره. با این همه اون چیزی که تو همه اینها به چشم میاد تحولات داخلی کشورمونه و همونطور که دیدین انتخابات نقطه مشترک همشونه. دلیل این موضوع رو میشه در این دو عبارت خلاصه کرد: اول تأثیر انتخابات بر استحکام درونی نظام، و دوم رویکردهای دولت برآمده از اون در رویارویی با سیاست‌های آمریکا. شاهد مثالش هم این صحبت‌های باربارا اسلاوین عضو ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک که از اهمیت توافق هرچه سریعتر ایران با طرفهای غربی برجام با ایران در نشست اخیر کمیسیون مشترک برجام میگه و البته بر یک چیز تاکید میکنه.
امیدوارم که دو طرف بتوانند به توافقی سری دست یابند. شاید این کار در یک نشست شدنی نباشد، ولی من امیدوارم که دو طرف در طول دیدارهای برنامه ریزی شده پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در ماه ژوئن برای بازگشت به پایبندی توافق کنند. این بسیار مهم است که به توافق برسند و آن را پیش از تغییر ریاست جمهوری در ایران اجرا کنند.
حالا معلوم میشه که چرا همه ابزارهای سیاسی فکری و رسانه‌های غرب بر روی موضوع انتخابات ایران تمرکز دارن. انتخابات ابزار ساخت قدرت درونی ایرانه و به همین دلیل هم هست که اتاقهای فکر و رسانه‌های بیگانه اینقدر روی این موضوع تمرکز دارن.
تلنگور
صدای آمریکا به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه کنید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
تلنگور
انتخابات ظاهراً در ایران عمری بیش از 110 سال داره. ما از سال 1285 که نظام مشروطه ایجاد کردیم، صندوق رای هم وارد زندگی سیاسی مردم شد. اما تاریخ نشون میده انتخابات در دوره پهلوی یک شوخی تلخ بیشتر نبوده.
ولی بعضی جاها رو علازت متأسفانه دستور میدادن به وزیر کشور که مثلا فلانکس بشه فلانکس نشه از این حرفا و گرفتاری بر ما فراهم میشه، ولی کاری هم نمیتونستیم بکنیم. فکر میکنم که علازت اصرار داشتند و عجله داشتند که زودتر یه انتخاباتی بشه و افرادی که خودشون میشناختند و اطمینان داشتن حتما انتخاب بشن.
این صدای شریف امامی نخست وزیر شاه بود که در سال 1338 از تقلب در انتخابات میگه. یا این مرد آقای احمد انصاری که مشاور فرح بود، او از دموکراسی پهلوی در دهه 50 شمسی گفته.
یعنی آقای هویدا و آقای پروفسور عدل میشینن با هم تصمیم میگیرن که کی باید از کجا انتخاب بشه، هر کی لیست خودش میاره اونجا با هم میشینن سر انتخابات مجلس چونه میزنن. بله میدیدم، نه اینکه چیز باشه. بعد اگه اختلافی میشد، یعنی دو سه تاشون با هم نمیتونستن توافق کنن، میرفتن پیش شاه این رو چیز. خب من با آقای هویدا میگفتم آقا این مجلس رو ببندید، مجلسی درست کردید پول ملت رو. خب شاه هست دیگه. بعد یادم هویدا به من میگفت احمد ما نمیتونیم اگر این کارو نکنیم مجلس رو در کنترل بگیریم و ما برای کنترل مجلس مجبوریم. منم که میگفتم دیگه، میرفتم تو شکمش.
از عجایب تاریخ اینه که حالا رسانه‌های بیگانه باقی مونده همین خاندان رو نماینده دموکراسی معرفی میکنن. از بی بی سی فارسی بشنوید.
دیروز جمعی از فعالان سیاسی با محوریت شاهزاده رضا پهلوی حرف از این میزدن که انتخابات رو باید تحریم کرد و همینطور باید به سمت تشکل‌هایی رفت که در خارج از ایران مردم ایران رو نمایندگی بکنن، ضمن این که باید رابطه هماهنگی هم با داخل ایران داشت.
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
رأی‌گیری الکترونیکی. سامانه عکس رأی الکترونیکی، سامانه‌ای با بالاترین ضریب امنیتی و حفاظتی، یک فرایند کلیدی در انتخابات الکترونیکیه که تأثیر چشمگیری در افزایش دقت، سرعت و کاهش هزینه ها داره. خب مثل همیشه رأی دهنده ها باید شناسنامه و کارت ملی خودشون رو به همراه خودشون بیارن و متصدی بعد از بررسی مدارک و تایید هویت یک کارت الکترونیک که حکم همون برگ رأی رو داره در اختیار رأی دهنده قرار میده. البته رای دهنده ها باید قبلا اسم نامزدهای منتخب خودشون رو به همراه کد داوطلبی روی کاغذ نوشته و به همراه خودشون داشته باشن. حالا نوبت اینه که شما به سراغ دستگاه الکترونیکی صندوق اخذ رای برین و کارتتون رو روی محل تعیین شده قرار بدید.
چند ثانیه بعد نوبت وارد کردن کد نامزدهای مورد نظرتونه که قبلا روی کاغذ یادداشت کرده بودین. شما با وارد کردن کد هر نامزد در صندوق تصویر اون رو روی صندوق می‌بینید. لطفاً در نظر داشته باشید که کدها رو بایستی بدون زدن هیچ کلید اضافی و به صورت پشت سر هم وارد کنید. صندوق به صورت خودکار بعد از ورود هر کد اون رو ثبت می‌کنه و به نمایش در میاره. بعد از وارد کردن کد نامزدهای منتخبتون، حالا باید کلید اتمام رأی‌گیری که با رنگ سبز مشخص شده رو فشار بدید و در صورت اطمینان جهت تایید نهایی مجدداً کلید سبز رو فشار بدید. حالا رأی در حافظه صندوق ذخیره و یک نسخه از اون چاپ میشه و زیر محفظه شیشه‌ای به شما نشون داده میشه. بعد از چند ثانیه این برگ رأی داخل صندوق پلاستیکی زیر دستگاه انداخته میشه.
حالا اگر رای دهنده در هنگام وارد کردن کد داوطلب‌های مورد نظرش دچار اشتباه بشه چی؟ اینجا شما میتونین تا قبل از ثبت نهایی با زدن کلید قرمز رنگ که روی اون نوشته شده تصحیح، کد مورد نظرتون رو ویرایش کنید. ضمناً در صورتی که کسی بخواد رای سفید هم بده، میتونه بدون وارد کردن هیچ کد داوطلبی کلید سفید رنگ رو بزنه. به همین سادگی مراحل رأی‌گیری تموم شد و حالا باید هر رای دهنده مجوز رأی الکترونیکیشو که استفاده کرده و باطل شده به متصدی مربوط در همون شعبه تحویل بده و مدارک هویتی خودش رو دریافت کنه. اما نکاتی در مورد امنیت و حفاظت این سیستم الکترونیکی. صندوق الکترونیکی رأی به هیچ شبکه‌ای متصل نیست و رأی‌گیری به صورت آفلاین انجام میشه و برای همین تا پایان زمان قانونی رأی‌گیری و شکستن پلمپ دستگاه و تخلیه حافظه اون هیچ کس از نتیجه آرا اطلاعی نداره. ضمناً از اونجایی که کارت الکترونیکی مجوز رأی حاوی مشخصات رأی دهنده نیست، امکان تشخیص اینکه هر فرد به چه کسی رأی داده هم وجود نداره و رأی شما کاملاً به صورت مخفی امانت باقی خواهد ماند. ستاد انتخابات کشور، کمیته فناوری اطلاعات.
مسیر اراده.
مردم عزیز، امروز اومدیم اینجا تا مهمترین و عجیبترین خبر امسال رو براتون گزارش کنم. بله، الان آقای دکتر وارد شدن تا از این کشف خودشون رونمایی کنن. این مراسم به صورت زنده برای شما نمایش داده میشه. بالاخره این تابوت رو باز کردن و شما اولین تصویر از این جنازه 3000 ساله رو میبینید. بله، مثل این که آقای دکتر فتحی باستانشناس کاشف این جنازه 3000 ساله ایرانی میخوان صحبت کنن. من سکوت میکنم تا ببینم ایشون.
این جنازه که تقریبا اکثر استخونهاش سالم مونده احتمالا یک سرباز ایرانیه که در مرزهای کشور نگهبانی میداره. این قطع آهن احتمالا سلاحش بوده و این قسمت که ملاحظه میکنید این جمجمهشو نشون میده که در درگیری با دشمن کشته شده.
بله، این تصویر یه ایرانیه، یه ایرانی واقعی. اونایی که برای ایران زندگی میکنن و میمیرن هیچ وقت فراموش نمیشن.
میگم بابا جون، چقدر خوب شد اومدیم موزه ها.
چطور؟
واسه اینکه خوبه دیگه.
نه به اون نیومدنت، نه به اینکه حالا خوشحالی اومدی.
بابا
یادته صبح وقتی بهت گفتم پاشو بریم موزه، احمد رفت توی هم و گفتی موزه؟ اونم تو روز تعطیل.
خب آخه میخواستم تا ظهر بخوابم
ولی من نذاشتم. چرا؟
چرا؟
چون نباید فرصتهای خوبو صرف خوابیدن کرد.
بله بابا جون، حق با شماست.
صبح مونده بودم چیکار کنم روز جمعه‌مو الکی الکی هدر نره. دیدم مناسب ترین کار اومدم به موزه و گشت و گذار توی تاریخ کشورمونه.
اتفاقا بابا جون برای منم خیلی خوب شد، کلی چیزای تازه یاد گرفتم.
چه خوب که استفاده کردی و برات مفید.
بله، تازه عکساشم برای دوستان فرستادم تا ببینن ما کجاییم، چقدر بهمون خوش میگذره.
از دست تو که اینجام سرت تو گوشیته و همه شی داری کار.
بابا جون، من به چیزی که خیلی دقت کردم اینه که بعضی آدما چه انتخابای نادرستی توی تاریخ داشتن. بعد همین انتخابای بعدشون هم باعث خرابیای بزرگی توی کشور شده.
درسته دخترم، اما برعکس اونم داریم.
بله، خیلی از آدمای بزرگم به خاطر انتخابای درستی که داشتن کشور رو نجات دادن.
آفرین. خب پس نتیجه میگیریم در طول تاریخ چی حرف اولو میزنه؟
انتخاب. آفرین. که البته گاهی درست و سنجیده بوده، گاهی هم نادرست.
دقیقاً. انتخابای درست و عاقلانه یا اشتباه میتونه تاثیر زیادی رو سرنوشت خودمون هم داشته باشه.
بله، درست مثل انتخاب بابای خوب خودم که اول صبح گفت بریم موزه، بعد باعث شد که وقت منم هدر نره. تازه این همه چیزای تازه هم یاد گرفتم. بابا جون ازت ممنونم.
خواهش میکنم دختر گلم. چیه؟
بذاریم ببینم بابا جون. چند تا از دوستان پیام فرستادن.
چی شده؟
اونام دارن میان اینجا.
اینجا؟
بله، ببینیم پیاماشونو.
بس بجم تا موزه شلوغ نشده، بریم بخشای دیگرم بهت زودتر نشون بدم.
چش بابا جون، بریم که الان بچهای کلاس میان موزه رو سرشون میذارن. اونام کلی سوال تازه دارن.
ایران امروز هم مردان و زنان بزرگی دارد که با جان، فکر و عملشان از وطن دفاع می کنند. آرامش و امنیت امروز ما به خاطر مجاهدت ها و رشادت های سربازان و رزمندگانی است که جان خود را نثار کردند تا نام ایران بلند آوازه بماند و پرچم ایران بر بلندای قله عزت و شرف به اهتزاز درآید و حضور سرخشان می خواندمان به برخاستن و ادامه دادن راه برای رسیدن به هدفی بلند.
مثل همیشه هم صدای شمایی، این بار در انتخابات 28 خرداد 1400، رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران، به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت، در مسیر انتخاب، سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست، از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر میکنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، رو به جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
به بدن خورده یه پاس عالی. عجب همکاری. سپاس از این پاس.
ماشاءالله.
دور افتخاره. سعید رجبی بعد از کسب مدال طلا
داری قهرمان میشه. قهرمان میشیم. قهرمان میشه هستن یزدانی. دل آدم من
نام تو بر قله جهان من هر عشق و ایمان هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
بنده علی محمد نیا دارنده 17 مدال آسیایی و جهانی در رشته جودو و کره.
علی آقا میرزایی هستم دارنده سهمیه المپیک 2020 توکیو.
بنده مسعود مسعودی هستم قهرمان المپیک.
نازنین ملایی هستم عضو تیم ملی روینگ ایران.
بنده میثم عباسی قهرمان جهان در رشته قایقرانی. من هم در انتخابات شرکت خواهم کرد.
ورزشکاران دل آبرام توفنده و هم
به حول قوه الهی حضور مردم در این انتخابات یک حضور دشمن شکن خواهد بود.
شد خیره به ره چشمان زمان
شکوه و اقتدار ملی در حماسه انتخابات. استاد بهروز یاریگل.
خداوند سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نخواهد داد مگر اون که اراده کرده و خودشون سرنوشت خودشون رو تغییر بدن.
استاد مهدی دقاقله.
این نیاز وجود داره که در انتخابات شرکت کنه. یکیش وفاداری به خون شهداست، یکی تعیین سرنوشت خود شخص و کشورش هست و مهمتر از همه ناکام گذاشتن دشمنانی که مترصد فرصتی هستند که ایران رو ضعیف ببینند.
با حضور شکوهمند جامعه قرآنی کشور در
وقت انتخابات
استاد علی اکبر حنیفی.
بر اساس تعالیم و مبانی قرآنی از رهبران پیشوایان و فرمان روایان انتظار می رود که به مصداق و اوحینا الیهم فعل الخیرات هرچه بیشتر کارهای نیکو انجام دهند و به مصداق لیقوم الناس بالقسط عادل و مقسط باشند.
استاد عباس سلیمی.
راه اصلاح امور جامعه، رفع نابسامانی ها و حتی اعتراض به عمل کرده برخی از مدیران ناتوان، قهر کردن و عدم مشارکت در انتخابات نیست. از این رو انشاءالله به حرمت خون شهیدان عزیز و با احساس مسئولیت نسبت به آینده کشور در پای صندوق رای حضور خواهم یافت.
وقتتون بخیر، لحظات خوبی براتون آرزو دارم. امیدوارم که از کار روزانه خسته نباشید. خدا قوت میگم به همه شما. در دقایقی که مشرف به اذان مغرب به افق تهران هست همراه شماییم. هنگام ملکوتی و آسمانی اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:43 دقیقه است. در این لحظه ها دست به آسمان برمی‌داریم و از خدای خود بهترین ها رو طلب می‌کنیم. خدایی که می‌دونیم ما رو دوست داره و منتظره که صداش کنیم.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ای را به یاران ببخش.